دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست. رسیدیم به ساعت 13 و با افتخار همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. شما رادیو اقتصاد رو میشنوید از طریق موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و ما یک پل ارتباطی داریم بین ما شما و خودمون. این پل یک سامانه پیامکی است 30036 37. امیدوارم که بتونید از طریق این پل ارتباطی نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در رابطه با برنامه‌های این شبکه رادیویی اعلام کنید. یه پل دیگه هم داریم مربوط به روابط عمومی سازمان هست، شماره سه رقمی 162. شما هر نقطه از کشور که باشید بدون هیچ پیش شماره‌ای میتونید با ما ارتباط برقرار کنید و نقطه نظراتتون رو پیرامون برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد اعلام کنید. از خدای بزرگ میخوام هر گوشه و کنار این کشور هستید، دارید زندگی میکنید، زندگیتون پر رونق باشه، سلامت باشید، تندرست باشید. نشان آبادی عنوان برنامه است که برای شما آماده کرده ایم. نشان آبادی آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول هست که تو این فرصت از رادیو اقتصاد میشنوید.
الهو به امیدت، خدایا از ما حرکت و از سه برکت.
کمک بکن شاید بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم.
نوز برین آخی اخته بلون دکی که زیر نفته.
نشان آبادی،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امروز در نشان آبادی از مردمی خونگرم و باصفا و عیور خواهیم گفت، از سرزمینی حاصل خیز، از آفتابی گرم و تابان، از آنجا که همیشه بوی خوش محبت و مهربانی و خونگرمی به مشام میرسد. امروز میخواییم دست شما رو بگیریم و ببریم به استان خوزستان، چون امروز روز خوزستان است. متشکریم دوستان عزیز شنونده که کنار برنامه نشان آبادی هستید در هفته خوزستان که امروز آخرین روزش رو سپری میکنیم. خوزستانی های خونگرم و با صفا و غیور که در بخش روستایی و به خصوص کشاورزی بسیار تلاش میکنند و ویژه در خدمت شما هستیم. ویژه میخواییم راجع به روستاهای عزیز کشورمون در بخشی از کشورمون که بسیار عزیز و محترم است صحبت بکنیم، از استان خوزستان که مطمئنم همه شما شنوندگان محترم تعلق بسیار عاشقانه نسبت به اون خطه از سرزمین عزیز و گرامیمون داریم، استان خوزستان. امروز قرار است که در برنامه نشان آبادی از ظرفیت‌های روستایی استان خوزستان صحبت بکنیم، اونم در بخش کشاورزی و همینطور حوزه‌ها و بخش‌های دیگر. پس اگر که آماده اید برنامه نشان آبادی رو بشنوید، با ما همراه بشید. در برنامه نشان آبادی به مناسبت روز خوزستان دعوت کردیم از جناب آقای دکتر پژمان اکرامیان تا در خدمتشون باشیم و ایشان غیورانه و جانانه از خوزستان برای شما تعریف بکنن. آقای دکتر اکرامیان، سلام و عرض ادب. خیلی خوشحالم که بار دیگر شما رو در برنامه نشان آبادی میبینم و میزبان شما هستم. خوش آمدید.
بله، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم، به ویژه هموطنان عزیزم در استان خوزستان.
متشکرم. عرض کنم خدمت شما که از اونجای که شنونده محترم آقای دکتر اکرامیان، رئیس مرکز نوآوری و سرمایه گذاری برنامه های راهبردی هستن، ما فکر کردیم که راجب ظرفیت های روستایی استان با ایشون میتونیم که یه گپ خوزستانی داشته باشیم. آقای دکتر بریم به خوزستان و یه خلاصه و یک مقدمه کوتاهی از شما بشنویم که الان روستاها اونجا چه وضعیتی دارن، از گذشته تا به الان چگونه بوده، اصلا روش زندگی و منبع درآمد مردم و چه نوع فعالیت‌های اونجا بوده تا به امروزی که ما داریم صحبت میکنیم.
بله، خب به هر حال قبل از این که بخوام این موضوعات رو بهش بپردازم، فکر میکنم باید یک شمای کلی از خوزستان ترسیم بکنم برای هموطنان عزیزم. تصور ما، این که میگم ما یعنی کل مردم ایران، فکر میکنم این هستش که خوزستان فقط نفت داره یا خوزستان هواش خیلی گرمه.
بله.
اما اینو باید عرض بکنم که خوزستان 4% کل مساحت کشور رو داره، یعنی چیزی حدود 65,000 کیلومتر مربع.
بله.
بعد جالبه بدونید که ساختار اقتصادی استان خوزستان خیلی ساختار ویژه‌ایه. یعنی 78% این ساختار مربوط میشه به بخش صنعت معدن که حالا نفت هم جز این 78% میشه. اما یه چیزی هول و هوش 18% ساختار اقتصادی خوزستان مربوط میشه به موضوع ارائه خدمات و این خب به هر حال نکته مهمیه که حالا میخوایم به این موضوع بپردازیم. حدوداً 3% از ساختار اقتصادی خوزستان هم مربوط میشه به بخش کشاورزی و ماهیگیری. خدمت شما عرض کنم که ما اگه بخوایم استان خوزستان رو توی رتبه بندی کشورمون ببینیم که جایگاهش به لحاظ تولید، به لحاظ کشاورزی، ارائه خدمات چندم هست، من میتونم حداقل 10 تا موضوع رو نام ببرم که استان خوزستان رتبه اول توی کشور داره. مثلا مقام اول توی تولید محصولات زراری رو داره، مقام اول توی بحث خرید تضمینی گندم رو داره، مقام اول توی تولید شکر رو داره. اینی که دارم عرض میکنم مثلا شکر فقط بحث کشاورزی نیست، این شکر یه زنجیره داره.
درسته.
این زنجیره صنعت توش دخیل، خدمات توش دخیل تا این شکر تولید بشه.
حالا شما فرمودین زراعی، من یاد این موضوع افتادم که همیشه وقتی پاییز زمستون میشه، خب دیگه به هر حال استانهای دیگه سرد هست و
بله.
نه اکثر مثلا تروبار از استان خوزستان میاد، همه مثلا میگن میگه گوجه فرنگی اونجاست، خیار اونجا، سبزیهای سبزی خوردن از خوزستان اومده، تره فرنگی ها همینطور و خیلی چیزای دیگه. حالا اون ساده ترین چیزیست که ما میدونیم، ولی بیشتر میخواییم از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بله، دقیقا درست میفرمایید. من بخوام اشاره بکنم، ببینید ما 4 تا از رودخانه های مهم کشورمون توی استان خوزستانه، 4 تا منطقه اقلیمی داریم که بسیار به حال تو بحث تولید محصولات مختلف، ارائه خدمات مختلف، ایجاد صنایع مختلف خیلی به حال مؤثر و تاثیرگذار هستن. من تا یادم نرفته اینم عرض بکنم که توی بحث صادرات خرما مقام اول رو داره، ما بحث تولیدش رو بهش نمیپردازیم. وقتی داریم راجع به صادرات صحبت میکنیم یعنی بسته‌بندی، یعنی درسته. فراوری، یعنی به حال اون موضوع صادرات توی بحث مثلا تولید گل مریم رتبه اول رو داره، توی تولید گل نرگس با 115 میلیون شاخه در سال رتبه دوم رو توی کشور داره. و حالا تا دلتون بخواد میتونم از این موضوعات خدمت شما مثال بزنم.
از این دلتون بخواد میتونید از این رتبه‌های اول بشنویم. بله، شما دوستان عزیز، امروز روز خوزستانه و دلمون میخواد که شما هم همدل خوزستان باشید، برنامه ما رو بشنوید. ما سعی میکنیم که اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار بدیم با همین صحبت از ظرفیت‌های روستایی و این همه رشدی که استان خوزستان داره و شاید خیلی چیزا رو ما راجبش نمیدونیم، یک سفر اطلاعاتی و دانشی داشته باشیم برای شما در حوزه استان خوزستان و شما رو مطلع تر بکنیم نسبت به این خطه از کشور عزیزمون. بریم گزارش رو بشنویم. بریم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم. حالتون چطوره؟ انشالله که قبراق سر حال و تندرست باشید و باز هم از آبادان عزیز، از آبادان قهرمان و مقاوم میخوایم خدمت شما گزارشی رو تقدیم کنیم از روستای رومیله. روستای رومیله در واقع بعد از محله ذوالفقاری آبادان ما روستاها رو داریم. اولین روستایی که بعد از محله ذوالفقاریه روستای شتیته و بعد از اون هم روستای رومیله است که ما امروز به این روستا اومدیم. تقریبا 5 کیلومتری با آبادان فاصله داره، یکی از روستاهای زیبای آبادانه، یک مرکز گردشگری داره در واقع اینجا و نخیلات و چیزهای مختلفی که اینجا هست. شط اروند یا رودخونه اروند در این روستا واقع هست و زیبایی دوچندانی داده به این روستا. در واقع میخوایم انشالله با دهیار این روستایی گپ و گفت صمیمانه داشته باشیم که انشالله با هم در مورد این روستا و مزیت‌های این روستا و ظرفیت‌های این روستا انشالله صحبت کنیم. آقای احمدیان بزرگوار که میخوایم انشالله ازشون سوال کنیم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم دارم.
ممنونم، سلامت باشی. خب میخواییم در مورد این روستا صحبت کنیم، علت نامگذاری این روستا چیه و چه جور روستاییه؟
عرضم به حضورت که اولا رومیله اسم مسقر مؤنث رمله، رمل یعنی ماسه. یه زمان اینجا خلاصه ماسه بادی در سطح زمین ها بود و همین عامل نامگذاری این روستا به این اسم شده. روستای رومیله از روستاهای مرزی در مجاورت کشور عراق هستش و چسبیده به شهر آبادان، فاصله ای نداره، همطور که فرمودید 5 کیلومتر فاصله ای نداره با آبادان، دقیقا چسبیده به شهر آبادان هستش. روستای رومیله چندی رود داره، هم رود خرم داره، رود اروند رود داره و نهر ابوالفضل داره. اینا انهار مهم این روستا هستن. جمعیت 3750 نفر.
به ما بگید که ظرفیت‌های اقتصادی این روستا چیان؟
یک بسته‌بندی خرما داریم اینجا. در زمینه اشتغال به دلیل مجاورت این روستا با شهر آبادان، اغلب اهالی در کار و کسب خلاصه در شهر آبادان فعالیت دارن و در روستا هم عده‌ای در زمینه کشاورزی و محصولات دیگه هم فعالیت دارن و عده هم خلاصه در زمینه آبزیان و خلاصه پرورش ماهی فعالیت دارن. در زمینه خیاطی هست، البته عده هستن که در این زمینه فعالیت دارن و خصوصا خانم ها در زمینه قالی بافی و ارزم به حضرت خیاطی و مشاغل دیگه عده از خانم ها مشغول به کار هستن.
در زمینه یه حالا صادرات خرما، سمرانی که هست یا برهی که هست و اینکه ظرفیت خوبی میتونه باشه برای صادرات، خرمای این روستا چجوری هست؟ صادرات میشه خرمای این روستا؟
خرمای سمران و برهی خب فعلا محصول مطرح این روستا هست و صادر میشه.
به چه کشورهای؟
کشورهای عراق صادر میشه و کشورهای دیگه هم صادر میشه، به نقاط دیگری کشور هم صادر میشه و عرضم به حضورتون که این دوتا محصول محصولهای مطرح این روستا هستن.
ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. امیدوارم که بیشتر از روستای رومیله بشنویم در زمینه گردشگری، در زمینه صادرات، به همت شما چون آقای احمدیان و تمام جوانهای این روستا انشالله.
خواهش میکنم، انشالله موفق و معید باشید.
گزارش برنامه رو شنیدین. خدمتتون بگم که امروز چون روز خوزستانه، هر چه که در این برنامه بشنوید در برنامه نشان آبادی رادیو اقتصاد داغ و تازه و تنوری به دست ما رسیده. خیلی متشکرم که کنار ما هستین آقای دکتر اکرامیان، ما در خدمتتون.
عرض کنم که حالا هدف بنده از بیان این موضوعات و این به حال اعداد و ارقام این بود که بیان کنم که در روستاهای استان خوزستان ظرفیت بالقوه و بالفعل خیلی زیادی وجود داره.
درست.
حالا ببینید در حوزه مثلا کشاورزی، ما توی حوزه کشاورزی 2.2 میلیون هکتار اراضی قابل کشت داریم توی خوزستان که تقریبا نصف این مقدار الان سطح زیر کشت ما هست، یعنی داره کشاورزی و زراعت و اینها اتفاق میفته. من میخوام یه خاطره جالب خدمت شما تعریف بکنم از خوزستان.
خاطره از استان خوزستان بفرمایید، هر چه خاطره واسه ما تعریف بکنید خوشحال میشیم.
عرض کنم که خب به هر حال باغات نخل توی خوزستان خیلی زیاد هست.
بله.
و یک مسئله
خوزستان و نخلاش.
بله، خوزستان نخلاش. و موضوعی که وجود داره این هستش که به حال یک باغدار در طول سال حداقل 6 مرتبه باید از این نخل بره بالا و حالا یه عملیات انجام بده، یا برداشت انجام بده، یا تکریب انجام بده، یا بارور بکنه درخت رو، این عملیات گردافشانی انجام بده.
سمپاشی هم انجام میدن.
بعضی از موارد بله انجام میدن. بله، این عملیات اتفاق میفته. و خدمت شما عرض کنم که البته لزومی نداره از درخت بالا برن خیلی تو بحث سمپاشی، اما درست. تو بعضی مواقع چرا، بعضی از آفات لزوم داره که به هر حال کشاورز از درخت بالا بره. بله، خب این عملیات خیلی سخته، بعد کشاورزای ما هم به سختی این کار انجام میدن و خیلی خطر داره. ما سالانه، حالا این نکتهش هم باید بیان بکنم، که خیلی از عزیزانمون دچار مصدومیت میشن، دچار حادثه میشن. این نخ‌ها شاید ممکنه تا 15 متر ارتفاع داشته باشه. خب یه آقای خوشفکری توی خوزستان اومده بود، یه ابزاری رو اختراع کرده بود که یه حالت ماشین تور بود، یه خودرو بود، می اومد کنار نخل وای میساد و سیمبوکسل بالای درخت بسته، یعنی بالای تمام نخلاش بسته بود. و یه حالت جر سقیل بود. این ماشین رفت کنار درخت پارک میشد، این به حال سیمبوکسلا وصل میشد و این خودرو رو میکشید بالای درخت و اینقدر این به حال استقامت درخت قابل توجهی که قشنگ خودرو میرفت بالای درخت، شخص هم اونجا وای میستاد، به حال برداشتش انجام میداد یا هر عملیاتی میخواست انجام بده انجام میداد و دوباره برمیگشت پایین. این برای من خیلی جالب بود که یک نفری اومده اونجا نشسته فکر کرده، گفته خب من این برای اینکه این مشکل رو برطرف کنم چیکار بکنم، برای اینکه این فراینده برای کشاورز راحت تر بشه چیکار بکنم، اومده مثلا این طرح ارائه داده و انجام داده. به طور معمول کشاورزای ما که خیلی اونجا زحمت میکشن یه تنابی به حال دور خودشون میبندن و از تنه درخت میرن بالا دیگه، این خیلی فراینده به حال دشواریه. این برام خیلی جالب بود که یه جوونی اومده بود این فکر کرده بود، این طرحو به حال پیاده سازی کرده و توی یه حجم خیلی بزرگی داشت این کارو انجام میداد، یعنی خدمات ارائه میداد. اینم از خاطره ما از استان خوزستان که شما تصور بفرمایید که وارد یه مزرعه شدید، یه باقی شدید، بعد می‌بینید یه ماشین بالای درخته. بله، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب خیلی متشکرم که این خاطره جالب رو تعریف کردید برای شنوندهای ما. عرض کنم خدمت دوستان عزیز که همراه ما هستن، اگر همین لحظه به جمع ما پیوستید به برنامه نشان آبادی، خیلی خوش آمدید. ما در هفته های ایرانی که هر ماه برگزار میشه به نام یکی از استانهای زیبای کشورمون، در هفته خوزستان بودیم، امروز آخرین روزشه و به همین مناسبت امروز ما در خدمت شما هستیم، ویژه در مورد استان خوزستان در نشان آبادی رادیو اقتصاد. اما در این بخش از برنامه نشان آبادی میخواییم پای صحبتهای جناب آقای دکتر عبدالجلیل دیناروند، مدیر سابق صندوق کارآفرینی امید در استان خوزستان بنشینیم. ایشون خودشون در واقع از اهالی با سابقه و از اهالی دلسوز استان خوزستان هستند. خودشون در منطقه سوسنگرد و دشت آزادگان در واقع زندگی رو سپری کردن و به این دلیل ما میخواییم صحبت ایشون رو بشنویم که دوستان، جناب آقای نیناروند مطلع ترین فرد در حوزه تأمین مالی مسائل روستاییان هستند. مدیریت سابق رو داشتن تا همین چندی پیش، اما میخواییم اطلاعات کامل رو در موضوع مسائل روستاییان، ظرفیت ها و مسائل مالیشون از ایشون دریافت بکنیم. تقاضا میکنم که همراه ما باشین و صحبت ایشون رو بشنوید.
الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم رادیو اقتصاد کشورمون هستیم. خدمتتون عارضم که صندوق کارآفرینی حالا یکی از نهادهای تامین مالی روستاییان و عشایر هستش و توی این حوزه استان خوزستان ما حالا نزدیک 17-18 سالی که در این صندوق کار میکردیم در استان خوزستان و مثل مراتب مختلفی رو اونجا سپری کردیم، اکثر کارمون با روستاییان و عشایر بود که خدا رو شکر تو حوزه های مختلفی تو این حوزه ها انجام شد. برندهای مختلفی از دل روستاها به وجود اومد. من مثالی که میخوام بزنم، یکی از چیزهایی که تو حوزه روستایی اتفاق افتاد، یکی برند زعفران هست که توی شاید اصلا کسی ندونه یا اطلاع نداشته باشه. زعفران در استان خوزستان در شهرستان دسپارت کشت میشه و قابل رقابت هست با زعفران استان خراسان، مخصوصا قائنات خیلی کیفیتش بالا هست. یکی از دیگه چیزهایی که خیلی مهم هست به حوزه روستایی بحث کپو هست که ثبت ملی و جهانی شده توی روستای پامنار دسفول اسلام آباد هست. روستای اسلام آباد، روستای پامنار هست که اینا ثبت جهانی شده و کانونش کانون کپو بافی ایران تلقی گرفته. اینا هم با توجه که حالا با همکاری بخش های مختلف دستگاه‌های اجرایی استان بوده شناسایی شدن این روستاها، جلسات متعددی اونجا گرفته شد، افراد شناسایی شد و جلسات توجیهی، جلسات آموزشی برگزار شد و تأمین مالی هم که در حیطه صندوق کارآفرینی قرار داشت و ما در خدمت مردم بزرگوار روستاییان و عشایر بودیم که حیطه مالی اونها رو تأمین کردیم و اینها انجام شد. تو حوزه روستایی عرض کردم به خودتون، صندوق کارآفرینی روستاهای بدون بیکار رو برای اولین بار اجرا کرد در سطح کشور. روستاهای طرح‌های روستای یک روستا یک محصول یا یک خانه یک کارخانه رو اجرا کرد. صندوق‌های خرد محلی روستاییان و عشایر رو اجرا کرد و همچنین روستاهای نوفن که از نامش هم مشخص یعنی فن جدید در قالب روستاییان و عشایر انجام شده رو، این طرح‌ها رو در استان‌های مختلف کشور به خصوص استان خوزستان انجام داد و خدا رو شکر همین روستاهایی که ذکر کردم، حالا برندهای مختلفی ازشون در اومده، از دل همین روز طرح‌های که صندوق کارآفرینی در سطح استان خوزستان برگزار کرد رو در اومدن و ما خدمت مردم بودیم. استان خوزستان حوزه‌های مختلفی داره و مزیت‌ها و رقابت‌های بسیار بالایی در حوزه‌های حالا گردشگری داره، در حوزه‌های منابع آبی آزاد که همون خلیج فارس هست یا دریای عمان هست داره، تو حوزه حورالعظیم حورها هست، حورالعظیم هست، حور شادگان هست، تو حوزه‌های باغات کشاورزی مخصوصا نخل و خرما که معروف هست، حالا خوشه خرما هست در سطح کشور که قسمت اعظمش در استان خوزستان برگزار شده. اینا همشون تو دل روستاها هستن و همه مردم روستا اونجا برگزار میکنن. با باغات مختلفی هست، مرکبات هست، مرکبات دسفول هست، سیفیجات رام هرمز هست، گیاهان دارویی تو سطح ایزه باغ ملک، توزیع گردشگریشون مختلف، مزیت‌های بسیار بالایی تو حوزه گردشگری، تو حوزه‌های مختلف کشاورزی، دامداری مخصوصاً علل خصوص، مخصوصاً دامداری گاوداری، گاوهای مخصوص محلی هست یا گاومیش. گاومیش معروف استان خوزستان در حوزه گاومیشداری. اینا هستن که خدمتتون عارضم صندوق کارافین مزیت‌هاش حالا تو این حوزه‌ها که وجود داشت، تامین‌های مالی مختلفی رو تو این حوزه‌ها انجام داد.
متشکرم که شنونده نشان آبادی هستید. دوستان، همچنان در محصر گرم آقای دکتر اکرامیان هستیم و داریم راجع به استان خوزستان میشنویم. آقای اکرامیان، ما در خدمت شما هستیم. انقدر خوزستان ظرفیت داره، مردمش، روستاش، خاکش، و در واقع میتونم بگم که این بخش زیبای کشورمون که اگر روزها هم راجبش صحبت بکنیم بازم وقت کم میاریم، ولی میدونیم که شما همه اینا رو خلاصه میکنید و به هر حال به سمع شنونده های ما میرسونید. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، دقیقا همینطوری که شما میفرمایید. حالا عرض کنم که پیرو اون صحبت قبلی میخواستم اشاره بکنم که چون من هر جایی که میخوام صحبت کنم حتما باید یه عنصر نوآوری رو توش دخیل بکنم.
بسیار عالی.
و یه گروهی از این بچهای خوشفکر خوزستانی و حالا چند تا از استانهای دیگه با محوریت خود استان خوزستان الان یه دستگاهی رو تقریبا طراحیش تموم شده، دارن روش کار میکنن که میره کنار درخت نخل، بعد تا ارتفاع 15 متری بالا میره، اون بالابری که به هر حال داره میتونه 800 کیلوگرم وزن رو تحمل کنه، همون بالای درخت خورما رو بسته‌بندی میکنه، وکیوم میکنه و خلاصه انتقال میدن به پایین درخت.
خیلی عالیه آقای اکرامیان، واقعا عالیه.
بله. بله بله، می‌خواستم عرض کنم که این برای اولین بار داره اتفاق میفته توی کشور و این بحث بسته‌بندی تو خود مزرعه هم که برای اولین بار فکر می‌کنم توی دنیا باشه، تا حالا من جایی ندیدم. درست. که این اتفاق به حال اینجوری شکل گرفته باشه.
همه مردم خیلی حساسن به این بسته‌بندی خرما، چون مثلا بله. میگن اینا روی هم انباشته میشن، حالا به هر حال با تماس دست زیاد باشون هست، خیلی راجع به این موضوع صحبت دارن، ولی اگر که این سیستم باشه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه حداقل تو افکار عمومی.
بله، حالا عرض من این بود که به حال از این جوانای خوشفکر گوشه و کنار همین کشور خودمون تو روستاها وجود دارن که یه فکری رو دارن، یه ایده‌ای رو دارن تلاش میکنن که اجرایی بکنن. هر جاش هم که به هر حال اگر نهادی، دستگاهی مواجه میشه با این جوانا باید کمکشون کنه، یعنی دستشون رو بگیره، حداقل موانع رو از جلو پاشون برداره که بتونن کارشون رو اجرایی بکنن. مثل همین طرحی که به هر حال اتفاق افتاد، ما این طرح رو اتفاقی دیدیم و وظیفه‌مون بود که دنبال بکنیم. امیدواریم که به زودی به حال رو نمایش اتفاق بیفته. و خدمت شما عرض کنم که حالا از بحث نخیلات و کشاورزی اینها که بگذریم، به حال استان خوزستان به خاطر اون فرهنگ غنی اقوام خوزستانی که از عرب و بختیاری گرفته تا لور و دسفولی و اینها، موجب شده که زمینه ساز شکل‌گیری یک سری از صنایع دستی منحصر به فرد شده، از عبا و چفیه و نمد گرفته تا سفال و حالا محصولات حصیری و اینها. این موضوعات رو اگر ما با مدرنیته پیوند بدیم، مثلا شما فرض بفرمایید که یک ساعتی که یک نقش نگار سنتی روش باشه من. یا دستش از یک مثلا هنر به حال دستی، دست این ساعت به حال منقش به این موضوعات باشه، میتونه ارزش افزوده خیلی زیادی رو داشته باشه. که این موضوعات حالا من تو پهنه کشور در روستاهای مختلف دیدم، توی خوزستان فکر میکنم این ظرفیت خیلی خوب وجود داره و میتونه یک درآمد خیلی خوبی رو برای روستاییان به همراه بیاره اگر این اتفاق بیفته، یعنی ارتباط اون موضوعات صنایع دستی با مدرنیته‌ای که به هر حال ما هر روز باج درگیر هستیم.
خیلی متشکریم آقای دکتر اکرامیان که این ابداعات و نوآوری‌های جدید، خبرهای خوش رو دارید توی این برنامه به سمع شنونده‌های ما میرسونید. خیلی ممنونم شنونده‌های عزیز، بازم از این خبرای خوش برای شما داریم، بازم از این حرفای شیرین و پرحلاوت براتون داریم. فقط کافیه که شما تا پایان این برنامه همراه ما باشید. اینجا نشان آبادی. یه همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
خوزستان، خوزستان نه فقط یک استان بلکه یک ضربان پرشور در قلب ایرانه، جایی که رودخونه‌های کارون و کرخه مثل رگ‌های زنده زمین